در صفحه پزشکی و بهداشتی می‌خوایم از راه‌های درمان بیماری پوکی استخوان بگیم. پوکی استخوان سومین عامل تهدیدکننده سلامت انسانه. در این بیماری مقدار توده استخوانی کاهش پیدا می‌کنه و استخوان شکننده میشه، به طوری که با کوچکترین ضربه به راحتی میشکنه. بیماری پوکی استخوان بیماری خاموش، پیشرونده و در عین حال قابل پیشگیری و درمانه. آقای دکتر محسن خوشنیت نیکو، فوق تخصص قدرت و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، درباره راه‌های درمان این بیماری توضیح میدن.
در مورد درمان، خیلی‌ها فکر می‌کنن پوکی استخوان درمان نداره، فقط می‌تونیم با داروها پیشگیری بکنیم. نه، پوکی استخوان امروز درمان‌های خوبی داره. اساس همه درمان‌های پوکی استخوان اینه که ما مقادیر کافی کلسیوم و ویتامین د به بدن برسون. اگر کلسیوم و ویتامین د در بدن کم باشه، اون داروها هم نمیتونه تاثیر بکنه. برای همین در دوران یائسه یا آقایون بالای 65 سال 1200 تا 1500 میگم کلسیوم باید دریافت کنن. حالا یه مقدار شرای غذا دریافت میکنه، یه مقدارش هم ممکنه مکمل باشه. ویتامین د هم حول و حوش 800 تا 1000 واحد در روز باید دریافت کنن. حالا قرص های 1000 واحدی 2000 واحدی ویتامین د در بازار هستش، یا قرص های 50000 واحدی که قرص های 50000 واحدی و معمولاً هر 3-4 هفته یک بار یک دونه کافی. افراد لاغر 1000 واحد، افراد چاق 2000 واحد، یا اگر اون رو نمیخوان هر روز استفاده بکنن، قرص 50000 واحدی رو هر 4 هفته یک بار یک دونه استفاده بکنن. داروهایی که امروز هستش، ما داروهایی داریم که سلولهایی که بازجذب کننده استخوان هستن اینها رو مهار میکنه. حالا این اسامی مختلف به شکل‌های مختلف هست. بعضی از این داروها خوراکی هستن که مثلا هفته یک بار باید این قرص استفاده بشه. بعضی از داروهای دیگه بعد ماه یک بار استفاده بشه. ولی امروزه داروهای تزریقی هم داریم. افرادی که تحمل گوارش این داروها رو، بعضی مثلا ریفلاکس دارن، برگشت اسید معده دارن، قرصها رو نمیتونن تحمل بکنن. ما داروهای تزریقی استفاده میکنیم. این داروهای تزریقی هم به صورت بعضیشون فرمهای 6 ماهه هستش که تزریق زیر جلدی داره، بعضیاشون هم فرمهای سالانه هست. یعنی سالی یک بار یک آمپول از طریق ورید رگ تزریق میشه، در عرض 20 دقیقه نیم ساعت این دارو تزریق میشه سالی یک بار. دوره درمان خیلی مهمه. اگر یه فردی درمان پوکی استخوان لازمه برای شروع بشه، ما تراکم سنجی استخوان کردیم، دیدیم پوکی استخوان داره. اگر داروی خوراکی شروع میشه یا داروی تزریقی، باید حدود 5 سال مداوم ادامه بده. برای تزریق سال یک بار، یا خوراکی هفته یک بار، یا مثلا آمپولای دیگه 6 ماه یک بار. این باید ادامه بده. بعضی از بیماران مثلا دارو 6 ماه میخورن، یه ماه دو ماه قطع میکنن، تاثیر دارو از بین میره. بنابراین تداوم درمان خیلی مهمه. بعضی از بیمارانی که خیلی پوکی استخوان شدید دارن، سابقه شکستگی های استخوان دارن، در معرض افتادن و شکستگی بیشتر هستن، یا زمینه ارثی قوی پوکی استخوان دارن، اینها شاید درمان طولانی تر تا 10 سال هم لازم باشه ما براشون ادامه بدیم. سلول های استخوانخوار رو مهار میکنن این داروها. بعضی هاشون سلول های استخوانساز رو تحریک میکنن، بنابراین توده استخوانی بهتر میشه، در واقع پوکی استخوان بهبود پیدا میکنه. ولی مهم اینه که اگر یه فردی کمبود کلسیم یا ویتامین دی تو بدنش هست، اول باید اون اصلاح بشه، بعد این داروها شروع بشه. اگر کسی که کمبود ویتامین دی و کلسیم تو بدنش هست، میبینیم سطح کلسیم خونش، سطح ویتامین دی خونش پایینه، ما داروی پوکی استخوان شروع بکنیم، ممکنه که افت کلسیم ایجاد بشه و دردهاش کشتی بشه.
رهاورد. سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه
ما این استنت رو فعلا اختراع کنیم، که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین کنیم.
اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیست توده ایرانی.
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
گزارش همکارمون رو در صفحه بعدی بشنوید.
شنونده های برنامه رهاورد سلام، وقت بخیر. من همکنون در کنار خانم شجاعی پژوهشگر هستم. ایشون محصولاتی رو تولید کردن که در زمینه پزشکی به خیلی از پژوهشگران و پزشکان کمک کرده. ازشون میخوام خودشون بیشتر برای ما معرفی بکنن و از محصولاتی که خودشون و گروهشون تولید کردن برای ما بگن.
سلام، روزتون بخیر. شجاعی هستم. شرکت ما سالهاست که در حوزه تولید کیت‌های تشخیص مولکولی داره فعالیت میکنه. من خودم تحصیلاتم تو حوزه آزمایشگاهی بوده، رشته علوم آزمایشگاهی تحصیلات من هست و آخرین مقطع تحصیلات من هم ژنتیک هست در دانشگاه علوم پزشکی با هنر کرمان. در طی سالهایی که توی این مجموعه دارم فعالیت میکنم، به صورت مستمر در حوزه ژنتیک مولکولی ما فعالیت داشتیم. محصولات تولیدی ما برای تشخیص بیماری های عفونی، بیماری های ژنتیکی و کمخونی های رایجی هستش که به روش ریل تایم پی سی آر داره تشخیص داده میشه توی آزمایشگاه های تشخیص مولکولی، در آزمایشگاه بیمارستان ها و مرکز تحقیقات. از زمان شیوع کرونا مرکز ما به عنوان 5 شرکت منتخب بود برای تولید کیت های تشخیص کووید و کیت استخراج که خدا رو شکر در سال 1400 ما پروانه ساختمون رو هم از سازمان غذا و دارو اداره تشخیص پزشکی دریافت کردیم و همچنان هم در حال گسترش تولید کیت های تشخیص مولکولیمون هستیم.
از انواع مختلف کیت هایی که ساختیم برای ما بگیم.
کیت های ما توی چند دسته هستن؟ کیت های بیماری های عفونی شامل تشخیص هپاتیت بی، هپاتیت سی، سایتومگالوویروس، هرپس ویروس ها و انواع ویروس های عفونی مثل HIV، HPV، جک‌2 و بکا و همینطور در دسته ژنتیک ها هستن، شامل فاکتورهای انعقادی، فاکتور 2، فاکتور 5، فاکتور 13، MTHFR و هر آنچه که در حوزه در واقع میشه گفتش که فاکتورهای انعقادی قابل تشخیص باشه.
نمونه کیت هایی که شما آماده کردین با نمونه های خارجی قابل مقایسه است؟
خدا رو شکر مجموعه ها یا آزمایشگاه ها یا مراکزی که داشتن از کیت های خارجی استفاده میکردن، وقتی که از کیت های ما استفاده کردن در مقایسه با همون نمونه های خارجی حاضر شدن که برندشون تغییر بدن و از کیت های تولیدی ما استفاده بکنن.
سپاسگزارم از شما.
در صفحه کرونا این مجله میخوایم از تزریق واکسن در بیماران سرطانی بگیم. تزریق واکسن کرونا یا تزریق نکردن اون از اصلی ترین دغدغه های بیماران مبتلا به سرطانه و این بیماران باید بدونن که صرف نظر از هر نوع درمان میتونن واکسن کرونا رو دریافت کنن. تصمیم گیری در مورد زمان بندی واکسیناسیون کووید 19 در بیماران سرطانی باید به صورت فرد به فرد و تحت مشاوره پزشک معالج انجام بشه. آقای دکتر داوود اولاد دمشقی فوق تخصص خون و سرطان در این زمینه صحبت میکنه.
در مورد اینکه واکسیناسیون بزنیم نزنیم، واکسن چه تأثیری داره در مورد بیماران سرطانی یا بیماران خونی، ما چند مدل بیمار سرطانی داریم. یک سری بیماران سرطانی هستن که اینها خوب شدن، در حال پیگیری بیماریشون هستن، هر چند ماه یه بار میان یه آزمایشاتی میدن، ممکنه سالی یه بار یه عکسایی بگیرن که ببینن آیا اثراتی از بیماری اولیه‌شون در حال برگشت هست یا نه. اینها که توصیه‌مون این هستش که بیان و واکسن رو بزنن. حالا چه واکسن هایی که در واقع با پروتئین باند هستن، خود ویروس ضعیف شده هستن، این اکتیو هستن، مثل واکسن سینوفارم و برکت هست، چه واکسن هایی که در واقع آدنوویروس وکتورشون هستش مثل اسپوتنیک و چه واکسن هایی که در واقع مسنجر آرنه هستن، همه اینها رو میتونن بزنن مثل مردم عادی چون در واقع سیستم ایمنیشون برگشته به وضعیت عادی. حتما بایستی برای قبل از تزریق پزشک معالجشون آخرین آزمایشاشون رو ببینه، مطمئن بشه که عوارضی گذاشته نشده. بعضی موقع هم شیمی درمانی ها یا پرتو درمانی هایی که انجام شده منجر به این شده که سلول های خونی، حالا چه پلاکت، چه گلوبول قرمز، چه گلوبول سفید، تولیدش به حداقل برسه. خب به علت اینکه تخریب صورت گرفته. در این موارد هم باز پزشک معالج میتونه نظر بده که تعداد سلول باقی مانده آیا جای نگرانی دارد برای تزریق واکسن یا خیر. معمولا ندارد و در این موارد هم معمولا میان مجددا بعد از تزریق واکسن پیگیری میکنن، چون ممکنه که در بعضی موارد پلاکت ها رو مخصوصا بندازه و منجر به این بشه که ما
پیگیری بکنیم و پلاکت یا داروهایی بر علیه اون بزنیم تا این مشکل پیش نیاد. یه سری دیگه هستن که در حال درمان هستن. یعنی شیمی درمانی دارن میشوند. کسی که شیمی درمانی داره میشه یا داروهایی که تضعیف کننده سیستم ایمنی میگیرد، اینا معمولا اولا سودی از واکسن نمیبرن. به ویژه که این واکسن هایی که داره استفاده میشه فعلا در ایران انواعی هستن که در واقع ویروس غیر فعال یا ضعیف شده هستن. اینها رو معمولا نباید استفاده کنن کسایی که در حال دریافت در واقع داروهای شیمی درمانیه که سیستم ایمنی رو تضعیف میکنه هستن. برای همین اصلا اینها رو دریافت نکنن. پزشک معالجشون میتونه توضیح بده که کی دریافت خواهند کرد، وقتی که شیمی درمانی هاشون تمام شد، وقتی سیستم ایمنیشون برگشت به حالت عادی. من خبر خوبم اینجا بهتون بدم، بعضی از داروهای شیمی درمانی خودشون ویروس کرونا رو غیر فعال میکنن، میکشن. نگران نباشید. مثل جمسیتابید، مقاله چند وقت پیش در اومده، جمزار. برای همین با پزشک خودشون حتما مراجعه کنن.
به لحظه های پایانی برنامه رهاورد رسیدیم. با آرزوی لحظه های خوب و خوش شما را به خدای منان میسپارم.
شنوندگان ارجمند، صدای من از استدیوی شماره 1 ساختمان شهدای رادیو میشنوید. امروز افتتاحیه نخستین جشنواره ملی مستند رادیو پژواک است. در خدمت حاج آقا بخشی‌زاده هستیم، معاون محترم صدا. خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم خدمت شما، همکار بسیار محترمم و همچنین مخاطبین عزیز برنامه شما.
ان شاء الله که زنده باشید. جان بخشی‌زاده، برای اولین باره که مستند به صورت مستقل برای جشنواره داره برگزار میشه و این نشون میده که این بخش چقدر مهمه و تا به امروز یه مقدار مخفول باقی مونده بوده.
همونطور که شما به درستی اشاره کردید، ساختار مستند یه ساختاریه که غالبا مخاطب علاقه‌منده و دنبال میکنه، به خاطر اینکه ریشه در واقعیت داره. در حقیقت همه ساختارهای برنامه سازی بسیار جذاب هستن. ساختار نمایش جذاب، ساختار مجله ترکیبی، ساختار گفتگو محور مخاطبین دنبال میکنن، اما ساختار مستند پژوهش محوره. یعنی اول برنامه ساز باید یک پژوهش بسیار اساسی رو، مطالعات عمیقی رو انجام بده، بر اساس اون یک طرح برنامه سازی بریزه و بعد هم برنامه رو بسازه و به مخاطب عرضه بکنه. خود این کار با زحمت و با تلاش همراهه. از یه طرفی ریشه تاریخی هم داره توی رادیو. یه مقداری حقیقتش این ساختار برنامه سازی مورد قفلت قرار گرفته بود در چند سال گذشته. دلایلی هم داره که حالا ذکرش اینجا بی‌لطفه، اما خب ما بر این شدیم در این دوره تحولی سازمان که ریاست محترم سازمان نقطه آغازین تحول رو حوزه محتوا دونستن. خب یکی از این موارد دقیقاً پرداخت به قالب‌های برنامه‌سازی است که فراموش شده بود. از آذر ماه سال گذشته یه فراخوانی صورت گرفت، الحمدلله، هم در سطح استانها، در سطح ملی حدود 387 اثر به جشنواره رسید. بسیاری از این موارد در داوری اولیه مورد قبول قرار گرفت. حدود 255 اثر هست و عرض کنم خدمت شما که امروز هم انشاءالله شاهد مراسم افتتاحیه این جشنواره هستیم. ما از چندین روز قبل، یعنی از 13 اردیبهشت ما هم توفیق داد خدا، با هماهنگی که با ریاست محترم سازمان صورت گرفت، رادیو فصلیمون نام مستند گرفت که زمینه ای باشه برای طرح مطالب مستند در بین برنامه سازان و انشالله این جشنواره زمینه خیلی خوبی رو برای رقابت برنامه سازانمون فراهم کنه.
صدای واقعیت و پژواک حقیقت شعار این جشنواره است. برای چی؟
عرض کنم خدمت شما، این شعار خب بر یک مبنای انتخاب شد. من بیشتر روی قسمت مقوله پژواکش اگه اجازه بدید صحبت بکنم. این سرواژه عنوان پژواک که پژ نشانه پژوهش محور بودن، ژ نشانه ژرف‌اندیشی و عمیق بودن و واو بر وضوح و شفافیت و کیفیت شنیداری اثر و الف بر اصالت محتوای اثر و بدیع بودنش و کاف مبتنی بر کارایی و اثر بخشی این ژانر از برنامه سازی است.
انشاءالله که موفق باشید، براتون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم شاهد باشیم که جشنواره های بعدی مفصلتر و پرشکوه‌تر برگزار بشه.
انشاءالله. خیلی از شما متشکرم همکار عزیزم.
حاضران شنونده، این هم گفتگویی بود با جناب آقای بخشی‌زاده، معاون محترم صدا در استدیو شماره 1 ساختمان شهدای رادیو علی رشیدی، رادیو ایران.
در حالی که رسیدیم به ساعت 11:45:50، همکارانم برنامه ایران امروز رو آماده پخش کردند که میشنوید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران و همراهان برنامه ایران امروز با یکی دیگه از برنامه‌های ایران امروز با موضوع ورزش و محوریت ورزش. همراه شما شنوندگان محترم هستیم. این برنامه رو بشنوید تا حدود ساعت 12:30. طی روزهای گذشته رقابت والیبال جام قهرمانی باشگاه آسیا در تهران برگزار شد. دو تیم از ایران در این مسابقات حضور داشتند، تیم‌های پیکان و شهداب، که شهداب تیم قهرمان فصل پیش رقابت والیبال باشگاه‌های برتر ایران بود از استان یزد، و پیکان تهران یکی از تیم‌های پرافتخار والیبال در ایران و قاره آسیا که در نهایت تیم پیکان توانست مقام قهرمانی این دوره از مسابقات را از آن خودش بکنه با یک پیروزی نزدیک و تماشایی برابر تیم سانتوری ژاپن در رقابت نهایی که 5 دست به طول انجامید. اما در برنامه امروز ضمن اشاره به این رخداد مهم والیبال کشورمون و قاره آسیا، به مسائل باشگاه‌های والیبال هم خواهیم پرداخت. دستمایه ایست رقابت‌های باشگاه‌های آسیا که برگزار شد برای کنکاش بیشتر پیرامون مسائل باشگاه‌های والیبال در کشورمون، با توجه به اینکه تا چند ماه دیگر بعد از حالا اتمام فصل بازی‌های ملی در عرصه والیبال دنیا باید دوباره منتظر آغاز رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشیم و همین تیم پیکان هم در رقابت‌های والیبال جام باشگاه‌های جهان شرکت خواهد کرد. برنامه ما رو بشنوید تا ساعت 12:30 ایران امروز از رادیو ایران با موضوع والیبال. اولین مهمان تلفنی برنامه ایران امروز آقای محسن آجرلوست، یکی از روزنامه‌نگاران ورزشی. آقای آجرلو سلام و وقت بخیر.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای معتمد هاشمی و شنوندگان برنامه‌تون در خدمت هست.
بله، به طور کلی آقای آجرلو، الان وضعیت باشگاه‌های والیبال ما چگونه است؟ از حیث باشگاه‌داری و تیم‌داری والیبال ما در چه موقعیتی قرار داره؟
درسته. من ابتدا شاید بهتر باشه تبریک بگم به تیم پیکانم بابت برنامه‌شون در آسیا. فکر می‌کنم اتفاق خوبی بود با توجه به اینکه ما امسال میزبانی لیگ ملت‌ها رو هم نداریم. این میزبانی و این قهرمانی فکر می‌کنم یه لازم بود برای اهالی والیبال، که یادمون نره والیبال چقدر می‌تونه زیبا و جذاب باشه و تجربه خوبی بود در کل.
بله.
راجع به بحث تیم داری در والیبال هم فکر می‌کنم اگر بخوایم یه خط فکری خیلی کلی و درست رو بریم جلو، باید بگیم که ما چیزی که بیش از هر موضوعی ما رو رنج میده نبود ساختار و برنامه‌ریزی درست در همه زمینه هاست. یعنی چه در بحث قوانینی که وضع میشه واسه حضور تیم ها در لیگ برتر، شرایطی که باید داشته باشن بیان، و چه در بحث های مالی، بحث های تبلیغات، بحث درآمدزایی، تو همه اینها ما یه خلأ بزرگی به اسم برنامه‌ریزی مدون و یه ساختار مشخصی داریم همیشه.
بله.
و همین عامل هم هستش که یه بی‌ثباتی خیلی عجیبه تو لیگ والیبال به وجود آورده و چیزی که تعیین میکنه که ما به چه شکلی بیان و برن برنامه های خودشونه و همین موضوع هم خیلی به ما لطمه زده. حالا ما یه دوره مثل دهه 80 اواخرش و ابتدای دهه 90 حالا با توجه به شرط خوب اقتصادی که ما حاکم بود باشگاه خوب پول خرج میکردن، لیگ خیلی پویا و فعالی داشتیم و خب ثمرش رو در تیم ملیمون هم دیدیم. یعنی واقعا یکی از عواملی که در کنار حضور ما رو بیان خارجی دیگه ما رو خیلی یعنی تیم ملیمون رو خیلی پویا کرد و شاید خوبی رو برش حاکم کرد، لیگ خوبی بود که داشتیم. در ادامه دیدیم که ضعف لیگمون پایین اومدن کیفیتش روی تیم ملیمون هم تاثیر گذاشت و هر سال بازیکنای کمتری به تیم ملی رسیدن و خیلی یه جاهای دیگه بازیکن تیم ملی کاملا محدود شدن به نفراتی که خارج از ایران بازی میکردن. در مجموع اگر بخوایم یک آسیب خیلی اصلی و مهمی که حالا کلی هم باشه مطرح بکنیم، همین نبود ساختار مشخصیه که فکر میکنم باید از بالا قانون گذاری بشه از طریق فدراسیون و این مماشات ها کنار گذاشته بشه، این تصمیم های کت خدا منشانه از بین بره. یعنی حالا ما خیلی داشتیم، میام حالا با وارد جزئیات بشیم، داشتیم تیم هایی که با فشارهای سیاسی وارد شدن، با فشارهای سیاسی خیلی از نقصاش اینو پوشوندن، یعنی کار حتی به مجلس کشیده شده، به سطح وزارتخونه کشیده شده و فدراسیون هم ناچار شده که اجازه بده به این تیما. اگر یه حمایتی از بالا صورت بگیره، فدراسیون سری قوانین سفت و سختی تعیین بکنه و از اون برم جذابیت ایجاد بکنه برای باشگاه ها، چه لحاظ مالی چه لحاظ بخش تلویزیونی و تبلیغات، فکر میکنم خیلی ما اتفاقای بهتری رو ببینیم. چون ما الان هم میبینیم مثل باشگاه های خوبی مثل سپاهان میان و خیلی هم اصولی وارد لیگ میشن، سفاس میمونن تا زمان میدن به مربیشون برای موفقیت، ولی خب در نهایت چیزی که میخوانه به دست نمیارن و میبینیم که امسال سپاهان اعلام کرد که ما دیگه برمیگردیم دیگه دست اول و خیلی راحت این کار انجام میدن، یعنی هیچ چیز تبعاتی براشون در پی نداره و میدونن که هر موقع بخوان میتونن دوباره برگردن.
درسته.
داستان شهدوه هم الان همینه دوباره. ما تو این چند فصل اتفاق زیاد داشتیم، یعنی مربیانی که با تیم تقریبا معمولی و بدون ستاره اومدن در لیگ قهرمان شدن، ولی فصل بعدش حالا شهداب در جام باشگاه آسیا با تیم پرستاره و خرج‌های زیاد نتونستن نتیجه‌ای که
یا بانک سرمایه چند سال پیش.
بله بله، بانک سرمایه که واقعا یک تخریب بزرگی در لیگ والیبال ایجاد کرد، یعنی چند سال کاملا بازار نقل و انتقالات رو نابود کرد با اون عدد ارقامای عجیبی که وارد کرده بود و اومد و رفت و تا چند سال ما خرابی های اون حضور عجیب و غریب بانک سرمایه رو تحمل میکردیم. الان هم به همین شکل، پارسال شهرداری ارومیه سرمربی قهرمان رو گرفت، آقای تندروان کلی هزینه کرد، بازیکنان زیادی گرفت، ولی حتی به جمع چهار تیم برتر هم نرسید
و ضمن اینکه بدهی بازیکن خارجیشون هم مانع از میزبانی رقابت باشگاه آسیا شد.
و اینها همه نتیجه اون عدم سختگیری که از یعنی فدراسیون صورت میگیره، یعنی این ماجرا مون تا رسید به همچین جایی و هنوز هم خب اون بدهیه پرداخت نشده.
بله.
یعنی میزبانی از ارومیه گرفته شد و همچنان اون بدهی باقی مونده و معلوم نیست چه زمانی قراره وصول بشه.
خیلی متشکرم از شما آجرلو که این گفته
باشه شرکت کردید.
وقت شما بخیر، خدا نگهدار. همراه برنامه ایران امروز از گروه ورزش و تفریحات رادیو ایران هستید و بحث محوری ما رشته ورزشی والیبال و رقابت‌های باشگاهی والیبال در کشورمون. با یک فاصله کوتاه دیگر با میهمان دیگری در برنامه امروز هم کلام میشیم. خب در بحث ابتدایی اشاره کردیم که والیبال باشگاهی در کشورمون از عدم وجود ساختار مناسب رنج میبره. تیم‌ها به شکل خلق و سایه تشکیل میشن، در عرصه والیبال تیمداری میکنن و هر وقت بخوان از عرصه تیمداری والیبال در سطح اول خارج میشن و فاصله تیم‌های لیگ دسته اول با تیم‌های لیگ برتری هم بسیار زیاد متاسفانه. یعنی در سالهای قبل دیدیم تیمی توانسته در رقابت‌های لیگ دسته اول قهرمان بشه ولی زمانی که آماده به رقابت‌های لیگ برتر نتونسته که اون شرایط آرمانی رو حفظ بکنه و فاصله‌اش از حیث منابع مالی، بازیکنانی که تونسته جذب بکنه و حتی امکانات سخت‌افزاری در اون حد و اندازه نبوده که بتونه در عرصه والیبال اون هم در رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران حضور داشته باشه. به هر حال همیشه در رشته‌های مختلف این رسم وجود داره که مسابقات باشگاهی پیش زمینه است برای موفقیت رقابت‌های ملی و از دل همین باشگاه هاست که بازیکن‌های مطرح والیبال شکل می‌گیرن، خودشون رو معرفی می‌کنن و در والیبال ایران خودنمایی می‌کنن. خب در ادامه برنامه ایران امروز با جمعای سفالی ترابی گفتگو میکنیم، یکی از روزنامه‌نگاران برجسته ورزشی در عرصه والیبال. ما تلاش میکنیم با آقای میلاد تقوی هم گفتگو بکنیم، دبیر محترم فدراسیون والیبال، که خب آقای تقوی عزیز تا این لحظه جواب ما رو نداده. اگر امکان ارتباط برقرار بشه با ایشون گفتگو خواهیم کرد. آقای جمشید حمیدی پشت خط ارتباطی ماست از روزنامه‌نگاران برجسته ورزشی کشورمون. آقای حمیدی سلام، وقت بخیر.
سلام عرض می‌کنم متقابل هاشمی عزیز، وقت شما و همه شرمندگان محترم بخیر باشه.
سپاسگزار از شما. خب آقای حمیدی، ما در بخش نخست برنامه یه اشاره کردیم به مسائل باشگاهداری در والیبال ایران. درسته که تیم پیکان توانست قهرمان بشه و دوباره شاهد جو خوب والیبال بودیم در کشورمون، علاقمندان والیبال به ورزشگاه آزادی آمدند، از بازی‌ها دیدن کردند، تیم کشورمون رو حمایت کردن، ولی خب به هر حال احساس میکنیم یه سری مسائل لاینحل وجود داره در عرصه باشگاهداری والیبال کشورمون. شما بیشتر در این زمینه صحبت میکنید؟
بله، خواهش میکنم. از شاید که کلن ورزش مملکت ما نظام و سیستم درستی نداره و ورزش باشگاهداری هم از این قاعده مستثنا نیست. در واقع اگر باشگاهداری قوام پیدا میکرد، ما امروزی که دوچار مشکلات عدیدهی نبودیم که هر فدراسیونی بخواد جزیری اقدام بکنه، بازیکن پیدا کنه، استعداد پرورش بده. اینا مشکلاتی است که وجود داره. من فکر میکنم که باشگاهداری در کشورمو از حالت تعلقی و اشد واسطی باید بیاد بیرون. شما نگاه کنید الان یک باشگاه معتبر مثل پیکان که قهرمان آسیا شده، مدیرش فرد جوونی که سابقه مدیریتی نداره. البته با بودن آقای شیعی به دیگر دوستان به حال حرکت‌های قابل قبولی رو شروع کرده، ولی نظم و نسق درستی نداره. همین قضیه میره به باشگاه‌ها دیگه میرسه. شما نگو کنی اگه نظام باشگاه داری ما درست بود، امروز کاله مازندران نباید از صحنه میرفت بیرون، پیشگامان کبیر یزد نباید میرفت، پرسپولیس استقلال که در ابتدای تأسیسشون در واقع باشگاه بودن، در کنار فوتبال والیبال با چند رشته داشتن، یا دوکانیات بین، اینا همه مناسبتی و موسمی هست. باشگاهداری در واقع تعریف شده در نیست و مدیران باشگاه ها هم همه، اگر بگم همه، شاید بگم اکثریت قریب به اتفاق واسطی میان بدون اینکه کسی علم این کار داشته باشه، دانش این کار داشته باشه. اگر قرار باشه که باشگاه های ما مثلا واقعا باشگاه داره یاد بگیرن، خب در کشور خودمون نمونه خاصی وجود نداره. به همین دلیل امروز